أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اشاره کردیم که ادله بر حکم شرعی گاهی موقع قطعی هن، گاهی موقع ظنی. ادله قطعی دلیل عقل، عرف و سیره با شرایطشه و همچنین اجماع. فصل اول ادله قطعیه به مباحث دلیل عقل اختصاص داره. این مباحث عبارتند از اینکه عقل کجا مستقلن میتونه حکم شرعی رو بفهمه و کجا با کمک شارع میتونه حکم بفهمه، تأثیر عقل و نقش عقل در استنباط احکام شرعیه چطوره، قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع چه قلمروی داره، تجری چیه، اجزا، مقدمه واجب، زد، اجتماع امر و نهی، اقتضای نهی از فساد. اینها مباحثیه که در این فصل اول ادله قطعیه که دلیل عقله باید بهش رسیدگی بکنیم و همه هم مرتبط با دلیلیت عقله. خب دلیل عقل یکی از ادله اربعه بود و پیش از این هم گفتیم که دلیل آن چیزی است که با نگاه صحیح در آن، با نظر صحیح در آن بشه به حکم شرعی رسید، به عبارت دیگه بشه حکم شرعی رو اثبات کرد. یک تعریفی اصولی ها از دلیل عقلی رای کردن، گفتن یک حکم عقلیه که به واسطه او به حکم شرعی میرسیم. حکم عقلی و توسل بهی الی حکم شرعی، حکم عقلی که به یک حکم شرعی میرسیم. اما حالا کیفیت رسیدن چطور است، اون یه بحث دیگه است. به هر حال دلیل عقل این است و این حکم عقلی به دو قسمه. یه قسمش اینه که عقل در این حکم مستقله. یعنی چی مستقله؟ یعنی نیازی به مقدمه از خارج عقل نداره، خود عقل فی نفسه میتونه بفهمه که حکم شرعی چیه. یه قسمش این صورت داره. قسم دیگهش اونیه که عقل مستقل نیست، باید یک پایه ای از شرع بگیره، یک زمیمه ای رو از شرع و شارع بگیره، بعد از اینکه اون زمیمه رو گرفت از شرع و شارع، بعد یک قضاوتی میکنه و حکم میدهد. اونو بهش میگن چی؟ اونو بهش میگن غیر مستقل. یعنی زم مقدمه از خارج نیاز دارد تا ادراک یک وضعیت جدیدی، حکم جدیدی بکند. رو همین حسابه که باید عقل رو در دو قسمت اساسی، یعنی اون احکامی از عقل که عقل به اونها مستقل است، نیازی به زم مقدم از خارج نداره، و همچنین اونجایی که عقل مستقل نیست تقسیم و بررسی بکنیم. خب برای اونجایی که عقل به حکم مستقل میشه، مثال معروف و به تعبیری هم ممکنه کسی بگه تنها مثالش، حسن و قبح عقلی است. یعنی العدل و حسنون و ظلم و قبیحون به واسطه قاعده ملازمه ما رو به حکم شرعی برسونه. در اون جایی که عقل میخواد مستقل بشه، یک قیاس تشکیل میشه، قیاسی که صغرا و کبرا در او هست. صغراش عبارت از اون چیزی که عقل خودش مستقلن میفهمه، کبراش هم عبارت از اون چیزی که باز خودش عقل مستقلن میفهمه به عنوان قاعده ملازمه، و نتیجه شرعی میشه. مثلا عقل میفهمه از ظلم و قبیحون رو. این عقلیه. این میذاریم صغرا. از ظلم و قبیحون عقلا. کبرا رو میگیم کل ما هو قبیحون عقلا. هر آن چیزی که قبیح است عقلا حرامون شرعا. که این ملازمه درست میکنه بین قبح عقلی و حرمت شرعی. خب نتیجه چیه؟ نتیجه این است که از ظلم و حرامون شرعا. چون ظلم قبیح عقلا. هر آن چیزی هم که قبیح است عقلا حرام است شرعا. درست؟ شکل اوله. حد وسط عرض کنم که قبح عقلیه و حرمت شرعی را برای ظلم ثابت میکند. عقل مستقل به صغراست. عقل مستقل به کبراست. چون وقتی مراجعه بکنه به عقل بگیم ظلم، خودش مستقلن قبحش رو میفهمه، نیازی به ذمه مقدمه از بیرون نداره. کما اینه که خودش قاعده ملازمه رو هم در کبرا میفهمه، نیازی به ذمه مقدمه از بیرون نداره. پس حالا که اینجور شد به نتیجه مستقل است. نتیجه چیه؟ حرمت شرعی ظلم. که این رو ما باید صغراش رو در بحث تحسین و تقویه عقلی بحث بکنیم، کبراش هم در قاعده ملازمه. اما غیر مستقل عقلی، یعنی اونجایی که عقل به اون مستقل نیست، یعنی حکم عقلیه که برای رسیدن به حکم شرعی محتاج به یک مقدمه ای از خارج عقله. این مقدمه شرعی باید به عقل بدید، وقتی دادید عقل بعدا اون موقع ادراکات و استنتاجات شروع میشه. مثلا میگیم نماز واجب از شرع. این مقدمه از کجا آمده؟ از شرع اومده. این صغرایی است که شرع اون رو داده. بعد کبرا میگه هر آن چیزی که شرعا واجب است عقلا از وجوب آن چیز وجوب شرعی مقدمه اش لازم میآید. یعنی دقت بکنید، این میشه کبرا. که انما یه قاعده کلی داریم که هرگاه چیزی شرعا واجب شد مقدمه اش هم شرعا واجب می شود. پس حالا که اینجور شد نتیجه اینو می گیریم، نماز که واجب شرعی بود مقدماتش هم وجوب شرعی دارد. یعنی درک می شود بین وجوب ذل مقدمه که نماز باشه و وجوب مقدمه که حالا هرچی باشه، مقدمات نماز مثل وضو گرفتن مثلا. عقل وجوب نماز رو از شرع گرفته، اما ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه این رو خودش درک کرده. این رو بهش میگن چی؟ بهش میگن غیر مستقل. چرا؟ به خاطر اینکه صغرا از عقل نیامد. طبیعتاً وقتی صغرا از عقل نیامده باشه و از بیرون عقل باید بیاد، عقل به نتیجه این صغرا و کبرا مستقل نیست، چون که در صغراش تابع شر بوده. مواردی داریم از این قبیل، بحث اجزا، بحث مقدمه واجب، بحث زد، اجتماع امر نهی، اقتضای نهی بر فساد، اینا همه از این قسمه. اینا دو قسمی که اشاره کردیم، یعنی اونجایی که عقل مستقل هست و اونجایی که عقل مستقل نیست، درست شد؟ در هر دو اینها رو بهش میگن دلیل عقلی، چون پای عقل در میان است. اما اگر صغرا و کبرای ما از عقل نیاد، هر دوتاش از شر بیاد، هرچند که استدلال ها منطقی و عقلی است، ولی ماده این استدلال از شر اومده باشه، مثل اینکه میگیم سفر به چهار فرسخی از مواردی است که نماز در آن شکسته می شود. خب اینو کی میگه؟ اینو عقل میگه؟ نه، اینو شارع میفرماید. بعد کبرا هم بگه هر آن جایی که نماز شکسته شد روزه ندارد، یعنی در حقیقت در اونجا نباید روزه گرفت، باید افطار کرد. اینم کی میگه؟ اینم عقل میگه. ملازمه بین شکسته شدن نماز و روزه نداشتن و جواز روزه خوردن، به عبارت دیگه افطار باید بکنه. خب این کی میگه؟ اینم میگیم که شرع میگه. صغرا شرعی بود، کبرا هم شرعیه. سفر به چهار فرسخی موجب قصر نماز است، هر آنجا که قصر نماز بشود قصر روزه هم هست، یعنی روزه ندارد و باید افطار بکنه، یعنی نباید امساک بکنه. پس نتیجهش اینه که سفر در چهار فرسخی موجب چیست؟ موجب این است که افطار واجب باشد، به این معنا که امساک لازم نباشد، امساک روزه ای و مشروع نباشد. خب این رو صغرا و کبراش رو شرع میگه، اینو بهش میگن دلیل شرعی. پس جنبندی بکنم، اگر دلیلی هر دو مقدمه اش یا کبرا عقلی باشد، از این تعبیر به دلیل عقلی میکنند. اگر دلیلی صغرا و کبرا هر دو شرعی باشد، از این تعبیر به دلیل شرعی میکنند. حالا با این مقدمه ای که در این قسمت توضیح داده شد، انشالله زمینه ای برای ورود به بحث عقل در استنباط احکام و عقل نظری و عقل عملی و قاعده ملازمه و الی آخر در این فصل در حقیقت دلیل عقل آماده شده باشه. خب الفصل الاول دلیل العقل و فیه تسعه مباحث. الاول ما یستقل به العقل و ما لا یستقل. الثانی العقل فی استنباط الاحکام الشرعیه. الثالث قاعده الملازمه بین حکم العقل و حکم الشرع. الرابع التجری. الخامس الاجزاء. السادس مقدمه الواجب. السابع الزد. الثامن اجتماع الامر و النهی. التاسع اقتضاء النهی للفساد. خب قسمت 27 کتاب الاساس دلیل العقل. اشرنا الى ان الفقیه يحتاج لاستنباط الحكم الشرعی القطعی الى النظر في الادله و منها العقل. اشاره کردیم که فقیه محتاج است برای استنباط حکم شرعی قطعی نگاه در ادله بکند، که یکی از اون ادله هم عقل است. فانه من المنابع التي يمكن ان يتوصل به الى اثبات الاحکام الشرعيه. یکی از منابع است که ممکن است توسل پیدا بشود و وصول پیدا بشود به واسطه او به چی؟ به اثبات احکام شرعیه. یعنی علم به احکام شرعیه متوقف است بر نظر در دلیل عقلی. ولن یتضح دور العقل فی استنباط الاحکام الشرعیه. برای اینکه روشن بشود نقش عقل در استنباط احکام شرعی، لابد من بست کلام فی هذا المجال. یک کلام رو باید یه مقدار مبسوط‌تر در این مجال استنباط احکام از ادله عقلیه داشته باشیم. عرف الاصولیون دلیل العقل. تعریف کردن اصولی ها دلیل عقل را به انه حکم عقلی، یک حکم عقلی است که گاهی موقع هم البته امروز تحت عنوان ادراک عقلی مطرح میکنن، چون بحث اینه که آیا عقل حکم دارد یا ندارد، ولی این تعریف مرسومی بوده در میان گذشتگان که حکمی عقلی است. یتوسل بهی که به واسطه این حکم عقلی رسیده می شود الی الحکم شرعی، وصول به حکم شرعی به واسطه این حکم عقلی است. و هذا الحکم العقلی علی قسمین. این حکم عقلی بر دو قسمه است، ما یستقل به العقل و ما لا یستقل به. اونی که عقل بهش مستقل است و اونی که عقل بهش مستقل نیست. این ما یعنی در حقیقت اون حکمی که عقل بهش مستقل است و اون حکمی که عقل بهش مستقل نیست. الاول ما یستقل به العقل، آن چیزی که عقل بهش مستقله، حکمی که عقل بهش مستقله چیه؟ و هو حکم عقلی لا یحتاج التوسل بهی الى الحکم الشرعی الى ضم مقدمه من خارج العقل. حکم عقلیه که رسیدن به واسطه این حکم عقلی به حکم شرعی محتاج نیست به ضم مقدمه ای از خارج عقل. یعنی برای رسیدن به حکم شرعی نیاز نداریم به اینی که مقدمه خارج اضافه بکنین. پس لا یحتاج و توسل، این توسل یعنی رسیدن به حکم شرعی، توسل بهی به واسطه این عقل به حکم شرعی، لا یحتاج، محتاج نیست این توسل الی ضم مقدمه من خارج العقل، که یک مقدمه از خارج عقل بگیم، تمامش از درون عقل فهمیده میشه. صغرا کبرا نتیجه و ذالک کالقیاس التالی. از صغرا الظلم قبیح عقلا، این رو عقل میفهمد. الکبرا کل ما هو قبیح عقلا حرام شرعا. هر آن چیزی که قبیح باشد عقلا حرام است شرعا، این قاعده ملازم است، این رو هم عقل میفهمد. و نتیجه ان ظلم حرام شرعا، ظلم حرام است شرعا. این نتیجه رو هم عقل بهش مستقله، چون صغرا کبرا رو مستقلا میفهمید. فان العقل استقل به ادراک کل من الصغرا والکبرا، عقل مستقل است به درک هر یک از صغرا و کبرا. لانه ادرک بالقطع، چون درک کرده بالقطعی، یعنی به صورت قطعی درک کرده قضیه قبح الظلم، قضیه قبح ظلم را، من دون رجوع الی خارجهی، نیاز نبوده برای اینه که قبح ظلم را بفهمد از خارج عقل استفاده کنه. عقل خودش ادراک دارد نسبت به قبح ظلم. کما انه ادرک الملازمه، کما اینکه عقل درک میکند ملازمه را، بین الحکم العقلی و الحکم شرعی کذالک، ملازمه بین حکم عقلی و حکم شرعی رو هم درک میکنه. کذالک، کذالک یعنی چی؟ یعنی بدون رجوع به خارجهی، من دون رجوع الی خارجهی. و به تالی استقل به ادراک النتیجه، و در پی این دوتا ادراک، یعنی ادراک صغرا و ادراک کبرا به صورت مستقل، مستقل است به ادراک النتیجه. نتیجه یعنی چی؟ یعنی حکم شر به حرمت ظلم، یعنی اینکه شارع هم حکم حرمت ظلم دارد. قطعا میفهمد این را، ادراک النتیجه قطعا، یعنی ادراکش قطعی است. و سنبحث عن الصغرا فی التحسین و تقبیح العقلیین، ما از صغرا در مورد صغرا در حسن و قبح عقلی صحبت میکنیم، در اونجایی که بحث حسن و قبح عقلی میشود انشالله صحبت میکنیم که در قسمت بعدی میآید انشالله. و عن الکبرا فی قاعده الملازمه، از کبرا هم در قاعده ملازمه بحث میکنیم. تحسین و تقبیح و قسمت 28 میاد انشالله، قاعده ملازمه هم قسمت 29. خب الثانی ما لا یستقل به العقل، اونی که عقل بهش مستقل نیست، و هو حکم عقلی یحتاج التوسل به الى الحکم الشرعی الى ضم مقدمه من خارج العقل. توسل به واسطه این حکم عقلی به حکم شرعی، یعنی ما برسیم به حکم شرعی به واسطه این حکم عقلی، محتاج است به ضم مقدمه ای از خارج عقل. بأن تزم مقدمه شرعیه الى المقدمه التي ادركها العقل بالاستقلال، ما بعد به یک مقدمه ای که عقل خودش مستقلا میفهمد یک مقدمه شرعی اضافه بکنیم. و ذلك كالقياس التالي، مانند این قیاسی که در ذیل میآید. الصغرى الصلاه واجبه شرعا، این صغرا رو عقل بهش مستقل نیست، یعنی باید شارع بفرماید که نماز واجب شده شرعا. خیلی خب، اینو پس از شرع میگیرن. الکبرى کل واجب شرعا، هر آن چیزی که شرعا واجب باشد، یلزم عقلا من وجوبهی، وجوب و مقدمت ای شرعا، هر آن چیزی که شرع او رو واجب کرده باشه، یلزم عقلا، لازم می آید به لحاظ عقل، از وجوبهی، یعنی وجوب اون کل واجب شرعا، از وجوب آن واجب شرعی، وجوب شرعی مقدمش هم لازم می آید و عقل ملازمه رو می فهمد. الکبرا کل واجب شرعا، هر آن چیزی که شرعا واجب است، یلزم عقلا، من وجوبهی، من وجوبه یعنی وجوب اون واجب شرعی، لازم می آید وجوب و مقدمتهی شرعا، وجوب مقدمه اون واجب شرعی هم شرعا، این شرعا قید وجوب است، یعنی از وجوب شرعی ذل مقدمه، وجوب شرعی مقدمه لازم می آید عقلا. و نتیجه این میشه که ان الصلاه، نماز، نماز چی بود؟ همون چیزی بود که شارع او رو واجب کرده بود در صغرا آمد. ان الصلاه یلزم عقلا من وجوبها، از وجوبها، یعنی وجوب نماز، وجوب شرعیش لازم می آید وجوب مقدمتها شرعا، وجوب مقدمش رو ما می فهمیم شرعا، یعنی مقدماتش واجب میشه شرعا. حالا مقدماتش چیه؟ مثل اینی که وضو بگیری، مثل اینی که ساتر تهیه بکنی، مثل اینکه قبله رو بشناسی، مثل اینی که خلاصه عرض کنم آن چیزی که صحت نماز بر اون متوقف است اونا رو بخوای بیاری. اینا رو بهش میگن چی؟ بهش میگن مقدمات واجب. فإن العقل و این استقل به ادراک الکبرا قطعا، عقل ولو اینکه مستقل از ادراک کبرا رو، دقت بکنید، نسبت به کبرا مستقل ها، که اون یلزم عقلانی که گفتیم، عقل نسبت به اون مستقل است. علاوه بر چنیتی فی مقدمه الواجب، بر اساس اون چیزی که در مقدمه واجب میاد، البته که بعدا میخونیم. ولكنه لا يستقل بالقضیه التي وقعت في الصغرى، اما به اون قضیه ای که در صغرا بود مستقل نیست. به عقل بگو نماز واجبه، میگه من نمیدونم. اگه شارع بگه واجب است، خب ما میگیم واجب است، یعنی خودش نظر نداره در مورد وجوب نماز. لانها شرعیه محضه، به خاطر اینکه این قضیه از صلات واجبتون شرعی محضه، عقل بهش راهی نداره مگر اینکه شارع بفرماید. و به تالی لا یستقل به ادراک النتیجه. خب حالا که اینجور شد، درسته که مستقلا کبرا رو میفهمه، اما چون صغرا رو مستقلا نمیفهمه، پس استقلال به ادراک نتیجه نداره. به همین دلیل که میگن غیر مستقل عقلی. نتیجه چیه؟ یعنی حکم مقدمت الصلاه شرعا، حکم مقدمه نماز شرعا را نمیتونه مستقلا بفهمد، به خلاف بحث سابق که مسئله ظلم بود. اون ظلم قبیح هست و هر خلاصه قبیحی عقلا حرام شرعی هم هست، اون رو میتونست بفهمه، ولی اینجا نمیتونه بفهمه، خودش مستقلا به نتیجه نمیتونه برسه. و سنبحث عن الموارد التي يحكم بها العقل، از اون مواردی که عقل بهش حکم میکنه بحث میکنیم به زودی. و تقع کبرا لصغرا شرعیه فی مباحث اجزا و مقدمت الواجب و زد و اجتماع الامر و نهی و اقتضاء النهی للفساد. از اون مواردی که عقل بهش حکم میکنه و اون موارد واقع میشن به عنوان کبرا برای صغرا شرعی در مباحث اجزا، مقدمه واجب، زد، اجتماع امر نهی، اقتضاء نهی بر فساد، این پنج مبحث رو انشالله بحث میکنیم در مورد اینها. هذا ولا يذهب عنا، اما این مطلب دستمون نره که انه ان تالف الدلیل من قضیتین شرعیتین، اگر دلیل تالیف شده باشه از دو قضیه شرعی، من قضیتین شرعیتین، لا یطلق علیه الدلیل العقلی، به این دلیل عقلی اطلاق نمی شود. و یعبر عنه به دلیل شرعی، ازش تعبیر میکنم به دلیل شرعی، یعنی به خاطر اینه که ماده دو قضیه از شرع گرفته شده بهش میگن دلیل شرعی. ولو اینی که به لحاظ استنتاجی همیشه همه استنتاج ها رو پایه عقل ها، یعنی منطقش همیشه منطق سوری و عقلانی است، ولی چون ماده از شرع گرفته شده بهش میگن دلیل شرعی. و ذالک کل قیاس تالی از صغرا از سفر الی اربعه فراسخ مما یجب و قصر و صلات فی، سفر کردن به چهار فرسخی موجب از مواردی است که موجب قصر نماز می شود در این سفر. این صغراست، خب از شر گرفته شده، عقل که اینو نمی فهمید که در چهار فرسخی نماز شکسته است. الکبرا کل ما یجب قصر و صلات فی یجب الافطار فی، هر آن جایی که قصر صلات می شود، یعنی چی؟ یعنی اینکه نماز شکسته هست، یجب الافطار فی، یجب الافطار فی یعنی باید افطار بکنن، یعنی باید صائم نباشن، باید روزه‌دار نباشن. خب اینم کبرا، اینم این ملازمه بین قصر صلات و افطار کردن و روزه نبودن رو کی گفته؟ اینو شارع گفته. و نتیجه ان السفر الی اربعه فراسخ یجب الافطار فی، نتیجه این میشود که سفر کردن به چهار فرسخ موجب افطار است. این نتیجه از اون دوتا مقدمه شرعی به دست میاد که اگه چهار فرسخی رفتن دیگه روزه هم ندارد. خب تطبیقات، یکی از احکام شرعی وجوب رد ودیعه است. اگه کسی امانت میذاره پیش کسی، واجب است که این رو به امانت گذار رد بکنه. کسی که امانت پذیر بوده باید این رو ردش بکنه به امانت گذار. خب این وجوب از کجا فهمیدن شرعاً؟ به حکم عقل، چون عقل گفتن رد امانت حسنه، و وقتی حسن شد هر آن چیزی که از نگاه عقلی حسن است از نگاه شرعی هم لازم است و واجب است. قد یستدل، گاهی استدلال شده علی وجوب رد الودیعه شرعاً به حکم العقل به حسنهی، گفتن که عقل رد ودیعه را حسن میداند. خب پس حالا که عقل حسن میداند، شرعم این رد بدیه رو واجب میداند. و ذالک بعد قبول قاعده الملازمه، البته قاعده ملازمه رو بپذیریم، بین حکم العقل و شرع. بعد از اینکه ما قاعده ملازمه رو تصدیق کردیم که آن چیزی که نزد عقل حسن است نزد شرع هم واجب است، بعدن اونجاست که میگیم که رد بدیه واجب خواهد بود. خب تطبیق دوم، عقل مستقلا میفهمه که تصرف در مال غیر قوی هست، قوه تصرف در مال غیر. اگر چیزی مال ما نباشه بهش بخوایم متعرض بشیم و تصرف بکنیم، عقل میفهمه که قوی است. درست شد؟ حالا که میفهمه قوی است، از این توسل میکنه به حکم شرعی، به حکم شارع، به چی؟ به حرمتش. میگه قبیح عقلی ملازمه دارد با چی؟ با حرمت شرعی. این دو تا مثالی که و دو تطبیقی که خوندیم، اینا هر دوش از مستقلات عقلی است. قد یقال به استقلال العقل به ادراک قبح تصرفی مال الغیر. گاهی موقع گفته میشود که عقل مستقل است در ادراک قبح تصرف در مال غیر، یعنی تصرف کردن در مال غیر را میداند که قبیح است. فیتوسل بهی، پس رسیده می شود به واسطه این حکم عقلی الی حکم شارع به حرمتی، که شارع هم حکم کرده است به حرمتی، به حرمتی یعنی به حرمت تصرف در مال غیر. صغراش رو عقل گفت، کبراش هم قاعده ملازمه. سومین تطبیق اینه که اگر عبادتی مثل نماز این مورد نهی مولا قرار بگیره، مولا یه جا بگه این عبادت رو انجام نده، درسته؟ میگه عقل میفهمه که این عبادت فاسده. چرا؟ به خاطر اینکه عقل مستقلن میگه که نهی مولا که معناش مبغوضیت عملی است که از اون نهی کرده، این نمیتواند عبادت باشد. عبادت برای اینکه ما به مولا نزدیک بشیم، در صورتی که این عمل عمل حرامی است، عمل منهی عنه. وقتی اینجور شد با این به مولا نمیتونیم نزدیک بشیم. خب این رو صغراش و عقل از کی گرفته؟ از شارع گرفته. صغراش چی بوده؟ نهی شرعی از عبادت. اما این نهی شرعی از عبادت خود عقل کبرا بهش اضافه میکنه که نهی در عبادات موجب فساده، نتیجه میگیره که این عبادت که نهی بهش تعلق گرفته فاسده است. این مثال برای غیر مستقلات عقلیه. العقل يحكم بان كل عباده نهى عنها المولى يلزمه عقلا فسادها شرعا. عقل میفهمد هر عبادتی که مولا از اون نهی کرده باشد لازم میآید این نهی شارع از نگاه عقلی ملازمه دارد عقلا با چی؟ با فسادها شرعا. يلزمه، لازم میآید این نهی مولا را عقلا فسادها شرعا، یعنی فساد لازمه نهی مولا می شود. این لازمه را کی می فهمه؟ عقلا، عقل می فهمه. فاذا زمت الى هذه الكبرى صغرى شرعیه، اگر منظم بشود به این کبرا، به این کبرایی که الان گفتیم العقل یحکم، یک صغرای شرعی، یعنی صغرایی که از شارع گرفته شده، اون صغرا چیه؟ صغراش فاذا ضمت الى هذه الكبرى صغرا شرعیه قائله بان الصلاه في الدار المقصوبه عباده نهى عنها المولى. نماز در دار قصبی عبادتی است که مولا از اون نهی کرده، یعنی مولا گفته که نماز در دار قصبی نخوانید. اگر همچین چیزی اضافه بشود یتوسل به حکم العقل الى بطلان حافظ شر، توسل می شود و کمک گرفته می شود و میرسیم و وصول میشود به حکم عقل به بطلان این نماز در دار قصبی در شهر، یعنی شارع هم فرموده این نماز باطل است. اینو از کجا میگیم؟ میگیم عقل میفهمه که اگه شارع نهی بکنه از نماز، درست شد، این فساد هم دارد، چون که قاعده کلی رو عقل فهمیده که عبادت نمیتواند نهی شارع بگیره، اگه نهی بگیره فساد پیدا میکنه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهلك اللهم اجمعين.